بسم الله الرحمن الرحیم. یه پرسشی که در جلسه قبل که از دوستان در مورد نسبت فلسفه اشراق با فلسفه صدرائی در مورد بعضی مفاهیم پرسیدن و اونجا کدومی که از اینا در چه حوزه‌هایی به موارد مسلم در نقل نزدیکتر هست، نسبت خودشون با هم چیست؟ یه اشاراتی شد در باب نسبت این دو مشرب فلسفی در وجود و ماهیت، مسئله اصالت اعتباری بودن و خود اعتبارات عقلی بین نور با وجود، ظلمت با عدم چه نسبتی است در این دو دستگاه، مراتب و تشکیک در وجود در نور، و اینکه اون قاعده صرف الشیء، نوع تفسیر از وحدت، حرکت، مسئله جعل و ایجاد، بحث تقدم و تأخر، مسائل مختلفی از این قبیل در این دو دستگاه فکری. خب دوستان اهل تحقیق به اصل منابع میتونن رجوع بکنن، اما اجمالا اون مقداری که به بحث ما مربوط میشد که نقطه شروع بحث اعتبارات عقلی بود و وحدت و کثرت، بحث اصلا خود عدد، همینطور امکان و وجود، جوهر و عرض، امور نسبی، عدم و امور عدمی، اینها از سنخ کدام مفاهیم یا اعتبارات عقلی هستند در دستگاه اشراقی، در دستگاه صدرائی که اساساً اینها همه مساوق با وجود هستند و چیزی مستقل از وجود نیستند. و یکی از نقاط مهم بحث بین این دو دستگاه فکری اینه که آیا وجود در دیدگاه سهروردی اعتباری است یا نسبتی است بین وجود و نور، و همطور که در دیدگاه صدرائی وجود عینی است نه اعتباری، آیا اونجا هم میشه یه چنین معادلی پیدا کرد؟ وقت رابطه وجود و ماهیت و اینکه کدام اصیل و کدام اعتباری است وقتی روشن شد در این دو دستگاه، آثار بسیاری داره در مسائل بسیار مهم دیگری در رده های بعد. گفته شده که ملا صدرا تحت تأثیر سهروردی بحث عینیت وجود و مجردات به بحث اصالت وجود رسیده و بنابراین وجود در دستگاه فکری سهروردی عینی و غیر اعتباری است و ایشون نمیتونه قائل به اعتباری بودن وجود باشد. اون تقسیم بندی که اون تبیین و نقاشی که از نظام هستی شناسی سهروردی ارائه داده که اشیاء نسبتشون با نور و ظلمت، خب یک دیدگاه این است که نور در واقع همان وجود است و در موارد زیادی حقیقت نور رو به همان معنایی به کار برده که ملا صدرا معنای وجود رو به اون معنا به کار میبرن، و خود ملا صدرا حقیقت وجود رو همون حقیقت نور میدانه با همه مراتبش، و تقریبا این دو تا اصطلاح رو میشه به یک معنا به کار برد. وصف هایی که ملا صدرا برای وجود میاره همونایی است که شیخ اشراق برای نور به کار میبره، منتها هیچ سهمی از وجود برای ظلمت قائل نیست ملا صدرا، و این یک تفاوتی است بین بعضی تصریحات ایشون با شیخ اشراق. نکته دیگه این است که اصل تشکیک رو هم کسانی معتقدند ملا صدرا از شیخ اشراق تأثیر پذیرفته، منتها تفاوت در اینجاست که او وحدت تشکیکی رو در وجود مطرح میکنه، سهروردی در عرضی میپذیره و در ماهیت تمامتر از صرف الوجود چیزی نیست قبل از ملا صدرا در آثار شیخ اشراق به کار رفته. بعد جناب ملا صدرا صرف الوجود لا اتم من از این استفاده کرد برای اینکه در مورد ذات حق هم حد را، برهان را، عدم را، نقص را، همه اینا رو نفی کنه و وحدت رو اثبات کنه و قنای حق رو اثبات کنه. قاعده صرف الوجود رو، صرف الوجود، کل الوجود و کله الوجود. خب این همونیست که بعد ملا صدرا در قاعده بسیط الحقیقه استفاده میکنه. منتها جناب ملا صدرا برخلاف جناب سهروردی وحدت و وجود را یکی میدانه. وحدت مسابقه با وجود است و شیخ اشراق از علت فیاض بحث میکنه، وجود اعتباری است و ماهیت جعل شده است به جعل بسیط. ملا صدرا که ماهیت را بالعرض موجود میداند، طبیعتا اون رو بالعرض مجعول میدانه، یعنی اون جائل تام است که وجود رو جعل میکنه و وجود شیء جعل شده است. همینطور تحقیقات تطبیقی که در این مسائل در باب حرکت، شیخ اشراق حرکت رو در ذیل مقولات بحث کرده که یک مقوله است میگه مستقل، خودش یک مقوله مستقلی است در عرض بقیه مقولات. ملا صدرا اساسا حرکت و سکون رو جزء عوارض وجود، موجود به ما و موجود میدانه، یعنی نحوه ای از وجود است که بحث حرکت جوهری هم از همینجا تئوریزه میشه و مطرح میشه. در باب اعتبارات، اعتبارات عقلی که شیخ اشراق نقش مهمی داره در اینکه بعضی از مفاهیم اعتباری رو به نحوی تبیین کند که از مفاهیم ماهوی و حقیقی جدا بشن، و شاید اولین فیلسوفی باشد که ملاک داده برای این تفکیک، یعنی صفت رو بر این مبنا که ذهنیست یا خارجی اینطور تبیین میکنه که صفت خارجی و عینی یک صورتی در عقل داره و صفتی که وجودی خارج از ذهن ندارد، وجود عینی او همان وجود ذهنیشه. ملا صدرا این تقسیم رو از یک بُعد تایید میکنه، چون یک قسم در ذیل این تقسیم از حکم بر شیء خارجی به دست آمده و اون دیگری قضیه ذهنی است. یا وقتی که شیخ اشراق اعتبارات عقلی رو که واقعیتی غیر از خودش با اون منطبق نیست، مثل وجود محض، ماهیت، مثل حقیقت، وحدت، امکان، وجوب، جوهر و عرض و و و اینا همه همینطوره، موجودات خاص و متشخص وجود دارن، رنگ‌های خاص هستن، اما رنگ کلی اینا مفاهیم ذهنیه. موجودات خاص هستن اما وجود کلی یک اعتبار عقلی است، وحدت کلی یه مفهوم ذهنی است. ملا صدرا در این که جوهر بودن و رنگ داشتن و وحدت و عدد و وجود و اینها اعتبار عقلی باشند، جای تأمل میگذاره. اینها از اموری است که موجودات عینی با نگاه به خارج با اونها متصف شدن، یعنی مصداق حمل اونها بر یک چیز عین وجود خارجی اونهاست. حتی اعدام، اونها هم صفات عینی هست، اون هم یک سهمی از وجود داره، متأنه وجود خارجی. لذا ایجاب اونها اقتضا میکند که موضوع اونها نوعی ثبوت داشته باشد. که حالا این بعضی این نظر سهروردی رو بیشتر عرفانی دانستند تا فلسفی، این نوع نگاه به واقعیت را، اما ارتباط داره کاملا با تفکیک ایشان بین علم حصولی و علم حضوری، چون سهروردی شیخ اشراق حقایق رو نسبت میده به حقایق عینی که مستقیما با علم حضوری معلوم انسان میشن، نه به اون چیزایی که بهش میگیم اعتبارات عقلی. یعنی چی؟ یعنی اگر از فرض وجود خارجی یک طبیعت، تکرار نوع اون طبیعت لازم باشد، این محاله که محقق بشه و اعتباری است. متأ تکرار به طوری باشد که افراد متعدد و متکرر اون به شکل بی‌نهایت و بالفعل موجود باشن. حالا این که دقیقا منظور ایشون اینجا از اعتباری چیست، در ذهن باشد نه در خارج، به این میگه اعتباری. و وجود خارجی این امور رو نفی میکنه، اینها از اعتبارات نفس الامری در ذهن هستند. حالا اینکه این قاعده چطور اثبات بشود، احتمال قوی به همون بحث تسلسل و بطلان تسلسل برمیگرده که با این قاعده معقولات ثانی همه اعتباری میشن. خب قبلا هم ابن سینا یک همچین مضمونی رو شیخ الرئیس نقل میکنه، این رو سهروردی به شکل یک قاعده مطرح میکنه برای اینکه اعتباریات رو بشناسیم. منتها ملا صدر چند اشکال میکنه اینجا به شیخ اشراق و نه در مورد اون کبرای کلی که سهروردی مطرح میکنه، بلکه در مورد وجود و وحدت. و میگه سهروردی نمیتونه ذهنی بودن مفاهیم فلسفی رو اثبات کنه. مثلا در مورد واجب تعالی میگه که شما در این قاعده که ماهیت رو اصیل دانستی و وجود را و وجوب وجود رو اعتباری و ذهنی دانستی، این نوع مفاهیم رو، خب مشائین و اشراقیین و حتی خود سهروردی و شاگردان مدرسه ایشون مگه معتقد نیستید که واجب الوجود در خارج وجود دارد و وجود صرف و اصل همه حقایق است؟ خب چطور میشه با اون مبنا این قاعده رو باز در این حال پذیرفت که نتیجهش این میشه که وجوب و وجود اعتباری هست و بعد صرف الوجود چطور میتونه اعتباری باشه؟ در واقع ملا صدر میگه این یک تناقض است. شیخ اشراق این است که مفهوم رو با مصداق اشتباه گرفتید، چون شما میگید مفاهیم با هم خیلی اختلاف دارند. مثلا وجود، معنای وجود و معنای وحدت چه ارتباطی داره؟ وجود و وحدت مراتب متفاوتی از کمال و نقص و شدت و ضعف دارن هر کدوم، که گاهی فاصله دو طرف این مراتب بی نهایته. یعنی بی نهایت قوت با بی‌نهایت ضعف مثلا. خب نهایت قوت اینها نه اینکه در خارج موجود است، بلکه واجب الوجود به ذات است. این نهایت قوت. نهایت ضعف این اعتبارات ذهنی و عقلی و به اصطلاح صدرایی وجود رابطی است که هیچ واقعیت مستقل عینی به عنوان فرد خارجی برای اینا نمیشه در نظر گرفت. چطور میتونیم بگیم افراد این طیف همه یک حکم واحد دارن و یکسانند؟ مصداقهای نازل یک مفهوم، یک مفهومی که مراتب داره و مشکک هست، به اعتباری میتونه باشه. اگر یک مفهومی چند تا مصداق اعتباری داشته باشه، چرا نتیجه میگیریم که مصداقش هیچ جا و به هیچ وجه حقیقی نیست؟ ماهیت، ذات ماهیت و ذاتیات ماهیات تحقق خارجی ندارن، تحقق ذهنی نداره و همواره با وجود موجود میشود، چه در خارج چه در ذهن. موجود خارجی همان تحقق در خارج است، اون تحقق عینی است، اون که نمیتونه به ذهن منتقل بشه. او احتیاج نداره به یه وجودی غیر از خودش و زائد بر خودش. مثلا وحدت واجب الوجود، وحدت ذات واجب، وحدت او عین وجود اوست. همین که وجود واجب اثبات شد، وحدتش اثبات شده و همین کافی است، نیاز به اثبات مستقلی نداره. مثلا اینکه مفهوم و مصداق خارجی وجود و وحدت دوگانه باشند، مثل اینکه مفهوم و مصداق نور رو دوگانه بدانیم. سهروردی بین مراتب وجود و وحدت فرق نگذاشته، شما فرق نگذاشتی بین مراتب وجود و وحدت، ولذا حکمی را که اون قاعده و برهان برای مفهوم و رتبه مفهومی اثبات میکنه به مصادیق خارجی منسوب کردی و این مخلوط کردن مفهوم و مصداق است. باز در این باب لازم نیست همیشه یه وجود مستقلی در کار باشد تا شیء در خارج محقق بشود. اگر وحدت همان امکان یا ضرورت باشد و همه اینها به یک وجود موجود باشند، چطور از مقایسه اینها با هم میشه تسلسلی بنا کرد و با گفت تسلسل محاله، این تحقق اینها محاله؟ مفهوم وحدت، امکان، وجود و بقیه اینها، همه اینها با وجود موجود میشن. موجود شدن وجود دیگه احتیاج به یک وجود دیگری نداره. تحقق این مفاهیم در بیرون و خارج، تحقق عینی اونها، احتیاج به چند وجود، وجودهای متعدد نداره، بلکه بی شمار بی نهایت مفاهیم ممکن است با یک وجود موجود بشوند. مثلا علم و قدرت و حیات و اینا همه که عین وجود حق تعالی است با یک وجود موجود میشن. اینکه مفاهیم فلسفی حقیقی باشد قابل جمع است با اینکه بعضی از مصادیقش اعتباری باشند و اینجا تناقضی پیش نمیاد. گفتن که اصالت وجود صدرایی متأثر از اصالت نور سهروردی است برای اثبات درجات موجودات و تشکیک، که هر موجودی جایگاه وجود شناختی و هستی شناختی او متفاوت بشود و هستی که اقیانوس بیکران وجود است و امواج از دریا و اقیانوس جدا نیستند و وجودی مستقل از دریا و اقیانوس ندارند و تکثر و کثرت موج و دریا اعتباری است، رتبه وجودی حق تعالی کاملترین است، وحدت موجودات از اون وجود محض صادر میشه و این وجودات و موجودات متکثر، اینها هیچ کدام واجب نیستن، همه ممکنن، ممکنون وجودن، وابستن و این ماهیات متکثر در واقع حدود موج و حدود امواج اون دریا هستند و از این مراتب و این محدودیت ها این وجودات انتزاع میشه. خب این حرف مشهور ملا صدرا است. تعابیری داره سهروردی قبل از ملا صدرا که خیلی شبیه این که جهان نور است، نور بی‌نهایت. ملا صدرا میگه ماهیات حدود نوره، ناشی از محدودیت نوره و تفاوتی داره، البته تفاوتهایی داره نظام صدرایی با نظام اشراقی، اما از بسیاری جهات شبیه اوست و الهام گرفته از او هم هست. حالا تفاوت‌های هم البته به طور خیلی خاص دارن که ملا صدرا قائل نیست که نور و ظلمت دو حصه از وجودن، بلکه وجود مساوی نور است و عدم ظلمت، یا نوع طبیعینی که از سلسله مراتب وجود، سلسله مراتب موجودات در نگاه صدرایی و نگاه اشراقی شیخ اشراق وجود داره عیناً یکی نیست. ملا صدرا سلسله مراتب رو در وجود نه در ماهیت به ذات، ماهیت بالعرض مشمول این حکم قرار میگیره، اما درجه بندی موجودات، رده بندی اونها در نگاه اشراقی در ماهیات مطرح میشه. وجود در حقیقت اشیاء دخالت نداره، در حالی که ملا صدرا میگه اصلا وجود هر شی همان عین تحقق و حقیقت خارجی اونه و در تصور جدا و زائد بر ماهیته، ماهیت امکانی. حالا اینجا اشراقی و مشرائی به هم نزدیک میشن که حقیقت هر شی خصوصیت وجود اوست، همینطور در باب اینکه ماهیات در خارج در بیرون چطور حاصل و محصل می شوند و مجعول بودن ماهیات یعنی چه؟ سهروردی اصالت اعیان یعنی واقعیت امر عینی و جزئی است که برای خودش و برای غیر ظهور داره و ظاهر است و آگاهی حالا چه حسی چه معنوی یا آگاهی و علم حضوری است، حضور بیواسطه اون اشیاء عینی خاص، یعنی تمایزی قائل نمی شود بین ماهیت و وجود. اینجا میگه یک نزاع لفظی است، در حالی که در تبیین صدرائی یک تمایز جدی مطرح میشه، نه در بیرون. و برای که اگر این تمایز اساسا مفهوم نباشد، معنا نداره اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. سهروردی میگه ماهیت جعل شده و مجعول است و تفکیک وجود و ماهیت رو نمیپذیره. در نگاه صدرائی اصالت وجود چون مبناست، در خارج اونی که واقعیت داره وجوده، ماهیات که مستقلن واقعیت ندارن، تبعی هستن به اصطلاح. یک تفسیر از نگاه سهروردی اینه که ایشون نگاهش به واقعیت نگاه ماهوی است، یعنی میگه اتفاقا اون چی که واقعیت خارجی داره ذوات و اعیان اشیاء و همین متکسرات هم. لذا ایشون اصالت وجودی یا ماهوی نیست. ملا صدرا نگاه وجودی چون داره طبیعتا قائل به اصالت وجود در واقعیته و وحدت تشکیکی رو میپذیره. سهروردی کثرت تشکیکی رو میپذیره. ملا صدرا حقیقت وجود رو یک واحدی میدونه که مشکک است و مراتب داره. سهروردی واقعیت خارجی رو همین ذوات و انوار میدونه که متکثره و البته تفاوت در شدت و ضعف دارن با هم و در فقر و غنا، ولی اساس کثرت و بنیاد این پراکندگی ها همه ماهیته. خب کسایی که وجود رو اعتباری بدانن و واقعیات رو تفسیر ماهوی بکنن، حتما روشنه که اونا کثرت رو میپذیرن و که رو باید بپذیرن. اما کسانی که مثل ملا صدرا وحدت رو مسابقه وجود میدانه و وجود اگر اصالت نداشته باشه اتحادی محقق نمی شود و وقتی اصالت وجود رو نپذیری وحدت رو باید انکار کنی، چون مفاهیم ذاتاً با هم بیگانه، فقط وجود است که مفاهیم رو میتونه با هم متحد کنه، وجه مشترک مفاهیم با همه و الا ذات مفاهیم که با هم بیگانه هن. پس اگر وجود اصیل نباشد در نگاه ملا صدرا وحدت و اتحاد معنا و اساس نداره و اصلا بحث این که وجود اصیل است یا ماهیت در واقع بحث از این است که وحدت اصیل است یا کثرت، برای این که کثرت در ماهیات محقق می شود. البته تشریح کردن شارحین و مفسرین اصالت وجود این که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است چند جور تفسیر شده، چون با بعضی پیشفرزها و مقدمات با بعضی از مبانی تبیین‌ها طوری خواهد بود، با مبانی دیگری طوری دیگری میشن. یه وقت اصالت یعنی اون چه که به ذات محقق و موجود میشود اون وجود است. اصالت وجود به این معنا باشه. و وقتی میگیم ماهیت اعتباری است یعنی ذاتن خالی از وجود و عدم، بی تفاوت است، فی حد ذاته مقتضی هیچ کدوم نیست. در بیرون از زنده واقعیت خارجی فقط با واسطه وجود موجود میشه، تحققش ذاتی نیست، تبعی است. اون مصداقی که مفهوم وجود و غیر وجود از اون انتزاع میشه و از اون فهمیده میشه، اون مصداق یکی است. اگر این تفسیر رو داشته باشیم، اون چه که در خارج هست وجود است، در موجودات بسیط چطور میگن فصلشون همون جنسشونه، یا در مورد صفات هر صفات ذاتی، هر چطور میگن صفات ذاتی عین ذات اوست، یا در بحث حرکت چطور میگن زمان عین حرکت است. خب اینجا ماهیت و وجود در خارج عین همه. این یکی از لوازم این تفسیره. لازمه دیگه اینه که واقعیت، یک واقعیت به دو شی عقلا تحلیل و تفکیک بشود، به این معنا که وجود و ماهیت در واقع غیر هم نیستن، چون در خارج وجود همون ماهیت است، تو ذهنه که وجود و ماهیت جدا و تفکیک میشن. یا عقل ما بعضی موجودات عینی رو به عنوان وجود تحلیل میکنه، بعضی رو ماهیت، و بعد یک نسبتی بین اینها در نظر میگیره. تنها نسبت اینجا همون اعتبار عقلی است در ذهن. وقتی دارید این اعتبار رو در ذهن انجام میدیم، یعنی وجودش به ذات عین اون نسبت است، اما در خارج غیر از اونه. وجود است که ذاتاً موجود است، او احتیاج نداره برای موجود بودن که به چیز دیگری ضمیمه بشه. وجود به خود موجود است. اینجا یک تفاوت است بین نگاه اشراقی و صدرائی. سهروردی میگه که اگه وجود، باید یک وجودی بر اون عارض بشه، وقت تحقق وجود به خودشه. یعنی وقتی میخواید موجود بودن و تحقق رو اسناد بدهید به اون، چیزی رو به ما هو له اسناد دادید، به چیزی که مال خودشه. ماهیت به خودش موجود نیست، به وجود موجوده. و اگه ماهیت موجود بشه به واسطه وجود، ایشون راجع به این که آیا وجود حیثیت تغییری هست یا نه برای ماهیت، یعنی موجود و معدوم نیست ماهیت. بنابراین وقتی وجود رو اسناد میدیم به ماهیت، ملا صدرا عرضی بودن یا مجازی بودن وجود ماهیت، منظورش اینه که وقتی ذهن اون ماهیت رو جدا کنه از وجود، در این تحلیل ذهنی ماهیت نه وجود نه عدم، هیچ کدوم، خالی از هر دوست. موجود شدن ماهیت مجازی و وجود مجازی و عرضی است. یعنی ماهیت وقتی میگید وجود پیدا کرد و موجود است، این اتصاف مجازی است، عرضی است، چون ماهیت سایه وجود است، خودش وجود مستقلی نداره. خب اینا بر اساس یه تفسیر از اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. یه تفسیر دیگری هم از این اصالت وجود کردن بعضی، منظور اینه که اونه که در خارج محقق و موجود است و عینیت داره، خارجیت دارد، اون وجوده. اصالت به این معناست. و وقتی میگیم اعتباری است ماهیت، یعنی عینیت و تحقق در خارج نداره، که محصول ذهن. وجود یا ماهیت نمیشه که در خارج هر دو محقق باشند، و الا شیء واحد عملا میشود دو شیء. هر موجودی یا مصداق حقیقی وجود است یا ماهیت، نمیتونی بگی هم وجود هم ماهیت، و الا یعنی یک شیء دو شیء است، دو تا چیزه، هم وجود هم ماهیت. وقتی گفتی ماهیت وجود نیست، حد وجوده، وجود عدم را ترد میکند، اما ماهیت که حد وجود است، نهایت وجود است، خودش عدمی است، ماهیت موجود نیست. اینم یه تفسیر از اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. به شکل دیگری اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت به این معنا بگیریم که ماهیت ظهور وجود در ذهن ماست، ظهور ذهنی وجود است. یعنی عقل به تناسب حدود موجودات و تعینات ماهیت رو انتزاع میکنه، والا ماهیات اصیل اصالت ندارن. ماهیات رو توصیف میکنه به وجود، بعد وجود رو بر ماهیات حمل میکنه. یعنی واقع خارجی، اون واقعیت خارجی در علم حصولی ما که حاصل میشود، منعکس میشود، ما به این انعکاس میگیم ماهیت. در واقع ماهیت صرفا انعکاس ذهنیه وجود خارجی است، موجودات خارجی است، ولی در خارج محقق نیست. ماهیت عین وجود نیست، حد وجود هم نیست، بلکه در این تفسیر نتیجه اگر بپذیریم وجود اصیل است، ماهیت اعتباری، نتیجهش این میشه که ذهن و عین رو تفکیک میکنیم و پیشگیری میکنیم از اینکه اینها با هم خلط بشن. ماهیت از سنخ مفهومه و فقط حاکیست، حکایت میکنند و فقط هم تو ذهنه و مشمول احکام واقعیت و وجود نمیشه. احکام ماهوی هم نباید حمل بشن بر واقعیات خارجی، بلکه تصاویر اونا، تصویر اونا رو در ذهن ما منعکس میکنن. خاصیت ماهیت را نباید به واقعیت نسبت داد، خاصیت واقعیت رو به ماهیت. ملا صدرا به این نکته خیلی تأکید داره در مواقع متعدد و مکرر و تفکیک میگه بکنیم احکام واقعیت را از احکام ماهیت صادق برون، و این باعث میشه که خیلی از مغالطه هایی که میگه دیگران و قبل از ما کردن نکنن، چون ایشون تصریح میکنه که وجود و ماهیت در خارج یکی هن، در ذهن یکی نیستن. میگه شیء، هر شیئی هم مصداق وجود هم ماهیت، و هر دو با یک وجود در بیرون محقق و واقعیت و واقعی میشوند، منتها نه دو واقعیت. و واقعیت واقعی، واقعیت اصلی اون وجود است. و حتی تعبیر این که میگید ماهیت متصفه به وجود شود، اینم میگه از باب مجازگویی و اشتراک لفظی و ایناست، این استعمال حقیقی نیست که اتصاف. چون وقتی میگه اتصاف یعنی دو چیز است و این به اون متصف شده است، در حالی که دو چیزی نیست. این تعبیری هم که اصلا وجود عارض ماهیت میشود تصورن، تو تصور اینا با هم جدن و الا و تحدا هویتن. بنابراین وجود و ماهیت در بیرون در واقعیت دو چیز نیستن که یکی متصف باشد یکی وصف باشد، یک چیزه. بحث تقدم و تأخر در مورد وجود و ماهیت معنا نداره، حتی بحث معیت که اینا با همان معنا نداره، چون دو چیز نیست اساسا. این ماهیت وجود مییابد، ماهیت جدا از وجود فقط تو ذهن ماست، تو عقل، یک تحلیل تفکیک عقلی است. عروزش، عارض شدنش تحلیلی است. این نحوه از عروز و عارض شدن در واقع به عنوان یک رتبه‌ای از وجود، یک مرتبه‌ای از واقعیت نیست. یعنی تحقق وجودی در خارج و ذهن نداره که بگیم در خارج میشه ماهیت را از وجود تفکیک کرد. چون وقتی شما میخواد یه چیزی رو به چیزی متصف کنید، خب این باید اولا یه دوگانگی معقول باشه بین اونها مستقل از هم، یعنی یک دوگانه مستقلی قابل تصدیق باشه در مورد اونها که موصوف و صفت دو چیزه. و بعد دوم این که باید موصوف مقدم بر صفت باشه، یعنی موصوف اول باشه، متصف به این صفت نباشد، فاقد این صفت باشه، بعد متصف به اون بشه. خب این اصلا فقط تو ذهن ما اتفاق میفته، چون اینکه وجود رو از ماهیت مجرد بکنیم و از عوارضش که به طور کامل بشه اینا رو از هم تفکیکی و سلب کرد، این فقط تو ذهن ما میشه. این تفکیک و سلب عقلی است. فقط ذهن ما ماهیت مستقل از وجود وجود پیدا میکنه و حکم ماهیت تو ذهن ما اتفاقا غالبه. معمولا اصالت ماهیت یعنی اینکه ذهن غلبه داره و از غلبه مفهوم، از غلبه ماهیت معمولا خارج نمی شود. یعنی ما معمولا وجود بدون ماهیت رو نمیتونیم تصور کنیم به درستی. اما اگر از سیطره ذهن رها شد و هرچه به وجود و حقیقت وجود نزدیکتر شد، اصالت و حقیقت وجود رو بیشتر میفهمیم. خب این از نکات مهمی است که ملا صدرا خیلی رو این مفهوم تاکید داره و لذا میگه که بعد از ایشون هم خب خیلی از صدرایی ها اصلا میگن اصالت وجود اگر درست دقت کنید، درست تصور بکنید، بدیهی است، احتیاجی به استدلال نداره. گرچه ملا صدرا ادله آورده، حالا استدلال های مختلفی است که کسانی به بعضی از اینا هم نقد هایی وارد کردن، برهان ها، استدلال هایی که جناب ملا صدرا در اسفار برای اصالت وجود میاره، استدلال‌های متعددی است از این قبیل که اگر وجود همان تحصل و تحقق ماهیت باشد و غیر اون نباشه، بنابراین خارج و ذهن، عین و ذهن باید یکی باشن. در حالی که ماهیت در ذهن هست، ماهیت و در خارج نیست، تقرر در ذهن و عین داره. یا فرض بفرمایید هر چه که وجود نیست و وجود نداره به واسطه وجود موجود میشه و حقیقت پیدا میکنه و محقق میشود. پس حقیقت هر حقیقتی، صاحب حقیقتی وجود است و وقت نیاز به هیچ حقیقت دیگری نداره. هر چه موجود است به برکت وجود است و جز وجود به چیز دیگری نیاز نداره برای وجود داشتن. وجود به نفسه و به ذاته در همه اعیان هست، در همه موجودات هست. ماهیات به واسطه وجود موجود میشن. دیگه اینکه اشیاء و موجودات مثلا همه چون متشخصند، دقیقا به همین دلیل وجود اصیله، برای اینکه ماهیت منشأ کثرته و انواع جزئی حقیقی که شخص به حساب میان، شخص در ذیل نوع، همه با وساطت وجود موجود میشن و محقق میشن. چرا وجود اصیله؟ برای اینکه مجعول به ذات است. چرا اعراض وجود فی نفسشون با وجود لغیرشون یکی نیست؟ چرا حقیقت اشیاء احکام خاص و آثار خاصی دارند؟ شیء حقیقی یعنی شیء موجود. چرا وجود اشیاء خاص وجودشون از خداوند هست نه از ماهیت یا ترکیب وجود و ماهیت؟ وجود اشیاء به نحو خاص فیض الهی است نه از ماهیت، نه از وجود و ماهیت. و اینکه اساساً واجب الوجود عین وجود است، علت و معلول سنخیت دارن. بنابراین چون خداوند وجود مطلق است و ماهیت نداره، اون چه از خداوند فیض الهی است و از او صادر می شود وجود اشیاء هست نه ماهیت. اگر بگید نه وجود اصالت نداره و ماهیات هستند، اولا امکان نداشت حمل شایع صدق بکنند. حمل شایع محاله اگه وجود اصیل نباشه. و اصلا اگر اصالت با وجود نباشد، هیچ چیز نمیتونه وجود پیدا کنه و هیچ شیئی موجود نمیشود. حتی اتصاف عقلی و عروض تحلیلی و ذهنی وجود بر ماهیت امکان نداشت. در حرکت اشتدادی اولا غیر محصور محصور میشه و حرکت اشتدادی مجموعه میشه از اجزایی که قابل تجزیه نیستن و همینطور لوازم ماهیت با ذات ماهیت و مراتب مختلف او نسبت توصیفی برقرار نمیکرد. اگر وجود اصیل نباشه، لازمه دیگری، اشکال دیگری که ایشون میکنه اینه که وقت شما مجبورید بگید ذات و صفات الهی عین یکدیگر نیستند و خدای متعال مرکب میشد. اگر وجود اصیل نباشه، مخلوقات باید امور اعتباری باشند، از لوازم ماهیت باشند. چه فرقی است بین مای شارح و مای حقیقی و از این قبیل. حالا اینا مثلا حدود 7 8 تا اشکالیه که ملا صدرا به اصالت ماهیت میکنه و اینکه در واقع اینا نقاط مهم مرزی هستن بین اصالت وجود صدرایی با اندیشه های دیگری و واقعی آثار مهمی هم داره این نگاه در بخش های دیگری از فلسفه، چه الهیات اعم و چه الهیات اخص. بر اساس نگاه ملا صدرا، بر اساس اصالت وجود، اصلا امکان وجودی یه معنای دیگه پیدا میکنه. یکی از نتایجی که بگید وجود مقدمه بر ماهیت و اصالت داره همین فهم درست امکان وجودی. یعنی با نگاه صدرایی وجود اطوار و ظهورات و تجلیات داره حقیقت وجود و به عنوان امر واحد شخصی. وجود یک امر واحد شخصی است. علت میشه باطن معلول و معلول میشه ظاهر علت. معلول میشه عین ربط و نیاز و عین تعلق و وابستگی به علت. مستقل از علت هیچ هویتی نخواهد داشت و وجود معلول قوامش به علت، علت مقوم وجود معلوله. وقتی این یک نتایج مهمی ملا صدرا میگیره در مورد اون چی که در فلسفه بهش میگن معلول و در عرفان میگن تجلی یا ظهور و در قرآن ازش تعبیر میشه به آیه، ملا صدرا توضیح میده که با این تفسیر از وجود و اصالت دادن به وجوده که آیه قرآنی، خلق قرآنی با علیت و صدور فلسفی و ظهور و تجلی عرفانی همه یکی و قابل جمع بشه. یا فرض بفرمایید ادعاتی که شاید داره از جمله این که بحث عرشبت که این که ماهیت واحد، وجود ماهیت واحد اطوار متفاوتی داره، یا یک بحثی که ایشون تحت عنوان تقدم بالحق و تقدم بالحقیقه داره، همه اینا ابداعات دیگری است که از همین اصالت وجود نتیجه گرفته میشه. بعضی مسائل هم هست که شاید در نظام‌های فلسفی قبلی مشاع و اشراقی به درستی و با این شفافیت و دقت طرح و مثلا حل نشده باشن، اما بر اساس این نگاه صدرایی مسئله خیلی راحت‌تر مفهوم میشه. اینکه چرا معلول وجود ربط و رابطه است، یا اینکه عالم جسمانی، حدوث زمانی عالم جسمانی و عالم ماده، این رو چجوری باید بفهمیم، معاد جسمانی رو چطور بفهمیم، مسل رو چطور بفهمیم و از این قبیل. همینطور بعضی پرسش‌های بسیار مهمی که در فلسفه‌های قبل هم راه حل‌های براش جسته شده، اما ملا صدرا مدعی است که هیچ کدام به این حد از منطقی بودن و شفافیت و انسجام نمیتونن بیان بکنن. خود این که ماهیت متصف به وجود میشود یعنی چی؟ حادث و متغیر، ببخشید، ثابت و متغیر ربطشون چگونه باید تبیین بشود؟ علت و معلول نحوه وجودشون چیست و چگونه با هم ارتباط پیدا میکنن؟ حادث و قدیم چطور؟ علم اجمالی که هیچ، علم تفصیلی خداوند و اشیاء رو چطور میشه فهمید؟ خب ملا صدرا مدعی است، اینا رو مستدل کردم و توضیح دادم. همینطور برهانهای تازه ایشون ارائه میکنه یا تقریرهای تازه ای از برهانهای قبل، مثلا برهان صدیقین که شاید یکی از قوی ترین تبیین های او تبیین صدرایی است. بحث احاطه قیومی خداوند بر موجودات، محیط بودن خدا بر همه چیز یعنی چی؟ خداوند محیط علی کل شیء هست یعنی چی؟ هو الحق، وجود حقیقی اوست و همه موجودات نمود و ظهور او و پرتو او هستند. و این پرتو به چه معناست درست باید فهمیده بشه، آیات او هستند. همه اینا رو میگه با فهم درست اصالت حقیقت وجود میشه فهمید و درک درست، درک مفهوم توحیده و وصول به توحید است. این برهان خیلی مدیون به نگاه اشراقی و نظریه نور هست. همینطور تبیینی که چرا تعدد واجب، واجب تعالی، واجب وجود محال است، یا اشکالاتی که به ذهنیت، ذهنیات و وجودات، وجود ذهنی مطرح میشه، یک شیوه های خاص و بدیعی ایشون پاسخ میده و طرح میکنه. اون شبهه مشهوری هم که مدت‌ها در کلام و فلسفه مطرح بود، یعنی همه کسانی که وجود رو اعتباری می‌دانن و قائل به اصالت ماهیت هستن به اون سوال و شبهه نمیتونن جواب بدن و فقط با همین مبنا میشه پاسخ داد به اون پرسش. اشکالی که در مورد قاعده امکان اشرف شده، ایشون میگه این اشکال رو بر اساس اصالت وجود میشه درست پاسخ داد و بحث اتحاد عاقل و معقول، بحث حرکت جوهری، بحث قیام صدوری صور جزئی به نفس، اشکالاتی که به تجرد خیال وارد میشه چطور باید جواب داد، همینطور مسائلی که ایشون میگه حکم فلاسفه قبل خیلی مجمل و مبهم رد شدن و حتی ابن سینا رو ایشون جایی نقد میکنه که توضیحی که ایشون برای بعضی از مسائل مهم داده کافی و قانع کننده نیست، گرچه درست است. با این توضیح من روشن میشه مسئله، مثلا اینکه جناب بوعلی میگه وقوف به حقایق اشیا در قدرت بشر نیست، امکان نداره بشر حقایق اشیا رو اشراف پیدا بکنه. یا اینکه علم به سبب تام موجب میشود که علم تام پیدا بکنیم به معلول، علم به مسبب فقط در صورتی دقیق و حقیقتا حاصل میشود که علم به سببش پیدا بکنیم و از این قبیل. ملا صدرا میگه که من برای اولین بار توضیح میدم که چرا و با چه استدلال این سخنان درسته. یه سری دیدگاهایی هم که ظاهرا تا قبل ملا صدرا اینا با هم قابل جمع نیست، مثلا تعارض و تناقض داره، ایشون به نحوی تبیین میکنه که میگه به نظر من با این تبیین تناقض با هم ندارن و قابل جمع. بحث حدوث و قدم زمانی اشیاء رو و عالم را تعارضش رو برطرف بکنیم با اثبات اینکه بین دوام فیض که ادعای فیلسوفان است و حدوث زمانی اشیاء که ادعای متکلمین است منافاتی نداره و این دوتا با هم قابل جمع. یا تعارضی که فرضاً بین بعضی فلاسفه و عرفاست راجع به اینکه واقعیت وحدت دارد اونطور که عرفا میگن یا کثرت هست اونطور که فلاسفه مطرح میکنن، میگه این وحدت واقعیت و کثرت شیء رو من میتونم با هم دیگه بفهمم و توضیح بدم که چرا اینا با هم تناقضی ندارن. خب ایشون با اصطلاحات هم اشراقی اصالت وجود رو تبیین کرده و اینکه میگه چرا در واقع شیخ اشراق از اصالت وجود به نور تعبیر میکنه و همه خصوصیاتی که او برای نور آورده در واقع مال وجوده و من برای وجود اینها رو اثبات میکنم. خب حالا امیدوارم این پاسخ فعلا به همین مقدار کافی باشه تا انشالله اگر دوستان رفع ابهام نشده باشه یا اشکالی داشته باشن بفرمان که این پاسخ رو تکمیل بکنیم. اگر سوالای دیگه هم هست برسونن دوستان بعد خدمتتون هستم.